یار شماست. حضور حماسی، غرور آفرین و پرشور شما در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن بار دیگر صلابت، حریت، آزادی و آزادگی، اقتدار و انسجام ملت غیور ایران را به جهانیان نشان خواهد داد. وعده دیدار و همدلی ما 22 بهمن در غرفه رادیو گفتگو.
درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. به ساعت 11 رسیدیم. در این ساعت همکارانم هشتگ گفتگو رو تقدیمتون میکنن.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو.
به نام خداوند سبحان. هفته دیگه و هشتگ گفتگوی دیگه. خدایا شکرت که دوباره یک شنبه شد و ما هشتگ گفتگویا اومدیم قبراق و سرحال تا با شما پر انرژی ها دیروز رو به روزی نو سنجاق کنیم، اونم در چه روزهایی و در چه ایامی. اما در ایام مبارک و با شکوه دهه فجر قرار داریم، در آستانه 46 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هستیم. مبارک ها باشه. خودمون رو آماده میکنیم با افتخار برای حضور در راهپیمایی با عظمت فردا، اون هم به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی ایران. در 46 فجر انقلاب اسلامی ایران شکوه پیروزی رو پاس می‌داریم، بر امام و شهیدان درود می‌فرستیم و برای سربلندی کشور عزیز و انقلاب بزرگ ملت ایران با حضوری با شکوه در راهپیمایی 22 بهمن ماه میثاق خود را با امام و شهیدان تازه می‌کنیم.
We'll be right back.
22 بهمن یوم الله پیروزی، جشن فجر انقلاب. بعد دیدار ما در غرفه رادیو گفتگو همراه با راهپیمایی پرشکوه 22 بهمن. امسال نیز مانند سالیان پرخاطره و پرشکوه گذشته، در سالگرد این پیروزی حماسی، غرورآمیز و بزرگ، بار دیگر با هم عهد می‌بندیم که در راه آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمت الله علیه و شهدای گرانقدرمان گام برداریم و ضمن لبیک و تجدید بیعت دوباره با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مد ظله العالی هم قسم شویم تا پاسدار دستاوردهای این انقلاب الهی و اسلامی باشیم. رادیو گفتگو به عنوان یار همیشه همراه ملت شریف و نجیب ایران در این روز بشکوه و بزرگ، در غرفه خود در خیابان آزادی، نرسیده به میدان آزادی، نقش شرقی کوچه نورافکن، منتظر دیدار شماست. حضور حماسی، غرورآفرین و پرشور شما در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن بار دیگر صلابت، حریت، آزادی و آزادگی، اقتدار و انسجام ملت غیور ایران را به جهانیان نشان خواهد داد. وعده دیدار و همدلی ما 22 بهمن در غرفه رادیو گفتگو.
بله، ارادتمند تک تک شما عزیزان هستیم. خیلی خوشحالیم که شما خوبان شنونده برنامه خودتون، برنامه هشتگ گفتگو هستید. ارادتمند شما عزیزان عرفان شهبازی هستم که به همراه همکاران خوب و درجه یکم، سرکار خانم فاطمه حسن‌پور و همچنین تهیه کننده سرحال و سرزنده‌مون خانم زهرا بهریه، همکار توانامون سرکار خانم دکتر لیلا وسالی به عنوان کارشناس مجری و صدا بردار دقیقمون خانم مهدی گودرزی با شما عزیزان هستیم. یک بار دیگه این ایام رو خدمت شما خوبان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. تا 50 دقیقه پیش رو با شما عزیزان هستیم. خواهش می‌کنم که تا انتهای برنامه شنونده ما باشید. اما قرار ما فردا در خیابان‌های ایران اسلامی و وعده دیدار ما در غرفه رادیو گفتگو، همونطور که شنیدید، نرسیده به میدان آزادی، خیابان آزادی، نبش شرقی کوچه نورافکن با شما عزیزان خواهیم بود. فردا رو در کنار هم با یک حماسه دیگر جشن خواهیم گرفت. اما موضوع امروز برنامه، تبیین حکمرانی هوشمند با تاکید بر هوشمندسازی و دولت الکترونیک، همچنین با نگاهی بر برنامه هفتم پیشرفت و توسعه جمهوری اسلامی ایران. We'll be right back. بله، همونطور که شما عزیزان متوجه شدید، امروز قراره از تبیین حکمرانی هوشمند با هم دیگه بگیم و بشنویم، اونم با تاکید بر نقش حکمرانی هوشمند در اشاعه فرهنگ انقلاب اسلامی و با تاکید بر هوشمندسازی دولت الکترونیک. برنامه هفتم پیشرفت و توسعه که روایت پیشرفت یکی از مهمترین وظایف تک تک ماست. اما به تناسب موضوع امروز افتخار داریم میزبان اساتید محترمی در این حوزه باشیم که خدمت شما عزیزان معرفی میکنم. جناب آقای دکتر محمد باقر سجادی بزرگوار، دکترای هوش مصنوعی و همچنین نایب رئیس کمیسیون هوش مصنوعی نظام صنفی رایانه‌ای تهران. عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید به برنامه و همچنین تبریک ایام.
سلام علیکم، تشکر از دعوت شما و سلام به همه شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم. اما مهمان بعدیمون جناب آقای مهندس علی رادمیر، پژوهشگر حوزه سایبر و کارشناس فناوری اطلاعات. آقا عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، 46مین سالگرد انقلاب اسلامی رو هم تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم.
و پیشا پیش جشن بزرگ نیمه شعبان رو هم تبریک عرض میکنم.
بله، ما هم همینطور، همچنین قرار که به صورت تلفنی در خدمت جناب آقای وحید آرایی باشیم که از اولین کنفرانس ملی حکمرانی هوشمند هم جناب آقای دکتر قرار صحبتهایی رو با ما داشته باشن. پشت خط هستن آقای دکتر؟ خب انشالله در طول برنامه باشون هم صحبت میشیم، اما من بیشتر از این صحبت نکنم، بریم همراه شیم با سرکار خانم دکتر لیلا وسالی بزرگوار، کارشناس مجری توانمند برنامه. خانم دکتر سلام و ارادت، وقتتون بخیر، تبریک ایام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای شهبازی بزرگوار، همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که امروز هم برنامه خودتون، برنامه هشتگ گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. دهه مبارک فجر و اعیاد زیبای شعبانیه رو خدمت همه شما عزیزان شاد باش و فرخنده عرض میکنم. همینطور روز برفی قشنگتون بخیر باشه ان شاء الله، و امیدوارم که بحثی که امروز داریم برای شما مورد استفاده قرار بگیره. عرض سلام مجدد دارم خدمت میهمانان بزرگواری که امروز دعوت ما رو پذیرفتن و در استودیو در خدمتشون هستیم. از هر کدوم از بزرگواران میخوام که یک درآمد یک دقیقه بر موضوع برنامه داشته باشن. آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع خیلی خوبی انتخاب شده، موضوع هوش مصنوعی. امروز موجیه که شروع شده و این شروع ماجرا هست. قطعاً ما به زودی خیلی بیشتر از هوش مصنوعی خواهیم شنید. موضوع امروزمون بحث حکمرانیه، یعنی موضوعی که هوش مصنوعی چگونه میتونه بر حکمرانی کشور ما اثر بذاره و انشالله بتونه مسیر توسعه و پیشرفت انقلاب اسلامی به وسیله این فناوری بنیان برافکن به پیش بره و انشالله حماسه های جدیدی رو تو این حوزه بشنویم و شاهد باشیم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای رادمهر بزرگوار.
سلامت باشید. دو موضوع عمده در این تیتر وجود داره که بحث هوشمندسازی تو بحث، حالا میشه گفتش که دولت هوشمند هستش که الحمدلله تو این چند سال اتفاقات خیلی خوبی افتاده، اما پیش درآمد اصلی اون تبیین حکمرانی هوشمند هستش. بله. در سه سرفصل اصلی که نقش حکومت تو این لایه چی هستش و سطح دانشیش رو چجوری باید ارتقا داد و آگاه سازی مردم رو باید چجوری و جهت‌دهی این که مردم و نظام بتونن همسو با اهداف نظام کار کنن و فرمایشات حضرت آقا که فرمودن که ما حداقل تا 10 سال آینده باید جزو نفرات اول هوش مصنوعی باشیم، اینها رو باید حالا هی صحبت کنیم و تا به یه درآمد خیلی خوبی برسیم و انشاءالله بتونیم یه اطلاعاتی و خدمت مردم بدیم و آگاهی خدمت مردم داشته.
خیلی متشکرم از شما. من عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر آرایی بزرگوار، ممنون میشم که درآمد یک دقیقه شما رو هم راجع به موضوع برنامه بشنویم.
هنوز ارتباطمون برقرار نشده،
هنوز به جمع ما نپیوستم، پس من اجازه میخوام که وارد سوالات اصلی میشم. جناب آقای دکتر سجادی بزرگوار، از نقش حکمرانی هوشمند در اشاعه فرهنگ انقلاب اسلامی برای آحاد مردم به خصوص نسل جوانمون بفرمایید. این که اصلا بحث حکمرانی هوشمند چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در ایجاد نوع روابط در واقع متناسب با مردم و ایجاد حس امنیت در اونها، حس رضایتمندی رو در اونها بخواد افزایش بده، و اینکه برای چنین کاری به عنوان مقدمه چه باید بکنیم؟
خیلی هم عالی. خدمت شما عرض کنم، ما انقلاب اسلامی که حالا سن ما که عملا به اون زمان نمیخوره، زمانی که انقلاب شدش خیلی کودک بودیم اون زمان، اما اگر میخوایم واقعا شعارهای انقلاب اسلامی، اهداف انقلاب اسلامی، راهبردهایی که مطرح شده مبنی بر عدالت اجتماعی، مبنی بر ظلم ستیزی، مبنی بر مقابله با رانت و انحصار و فساد و موضوعاتی که امروز متاسفانه تو کشور ما داره زیاد اتفاق میفته و تلاش بر این میشه که با اونها مقابله بشه، اگر واقعا ما میخوایم تو این مسیر گام برداریم و این شعار رو از حالت شعار در بیاریم و تحقق ببخشیم، یکی از سازوکارها و یکی از ابزارهای جدی این موضوع همین هوش مصنوعی هست. یعنی اگر کشور ما میخواد به سمت توسعه، اون هم از جنس عدالت خواهی، از جنس ظلم ستیزی حرکت بکنه، هوش مصنوعی بهترین ابزاره و بهترین راهکار در شرایط فعلیه. ببینید، ما عملاً چیزی که تو این چند سال اخیر گفته شد مبنی بر گام دوم انقلاب، یه سری محورهایی داره. قطعاً یک سری از موضوعاتش موضوعات فکریه، موضوعات اعتقادیه، موضوعات فرهنگیه و یه سری موضوعات نرم افزاریه که سر جای خودش هست و من الان با اون کاری ندارم، حیطه تخصصی ما هم نیست. اما به لحاظ عملیاتی و به لحاظ پیاده سازی، اون چیزی که میتونه امروز به حکومت ما کمک بکنه که اون اهداف خودش رو جاری و ساری بکنه، موضوع هوش مصنوعیه. هوش مصنوعی میتونه چیکار بکنه تو بحث حاکمیت؟ کارهای بسیار خطرناکی میتونه انجام بده. یکی از موضوعات، موضوعات شفاف سازیه. هوش مصنوعی کمک میکنه شفاف سازی اتفاق بیفته، کمک میکنه که تصمیمات و مدیریت کلان کشور بهبود پیدا کنه، بهره‌وری در اونها ایجاد بشه و کمک بکنه که اتفاقاتی که در حیطه حکمرانی داره انجام میشه خیلی دقیق تر اتفاق بیفته و از رانت و انحصار و بی‌تدبیری ها به سرعت جلوگیری بشه. خب ما امروز نگاه میکنیم که حالا کشور ما تازه داره ورود میکنه به این عرصه ها، کشورهایی که جلودار این حوزه هستن، در واقع الان کشور آمریکا با اختلاف پرچمدار هوش مصنوعی تو دنیاست. درسته کشورهای دیگه مثل چین و حالا کشورهای دیگه ورودهایی داشتن، اما اختلاف الان خیلی فاحشه و آمریکا داره سعی میکنه که وارد یه فضای انحصاری بشه که هوش مصنوعی رو معطوف به خودش بکنه و حکمرانی هوش مصنوعی جهانی انجام بده تو این حوزه.
بله.
و ما نگاه میکنیم با اینکه توسعه جدی فناوری دست کشوری مثل آمریکا هست، اما دولت و حاکمیت آمریکا از این موضوع تقریبا بی‌بهره است و حاضر نیست هوش مصنوعی رو توی حکمرانیش، توی تصمیم گیری و حتی تصمیم سازیش بیاد ورود بده. چرا؟ چون خطرناکه. اگر این کارو بکنه شفاف سازی اتفاق میفته، بسیاری از فسادها مشخص میشه، بسیاری از اشکالات رو میاد و هیچ وقت کشورهای غربی حاضر نیستن این رو به زودی وارد حکمرانیشون بکنن. خب ما تو کشورمون که نمیخوایم مثل غرب رفتار بکنیم، ما یک شعارهایی دادیم، میخوایم پای اون بیستیم و مردم هم به خاطر همون شعارها و همون اهداف با این انقلاب وایستادن، با این وضعیتی که حالا تو کشور در واقع وجود داره. هوش مصنوعی به این حوزه میتونه خیلی کمک بکنه و اگر کشور ما واقعا میخواد اونها رو تحقق ببخشه، به نظر میاد که هوش مصنوعی موضوعی هست که ما رو به اون سمت سوق میده. بسیار
خیلی متشکرم از شما. جناب آقای دکتر آرایی با ما همراه شدن به صورت تلفنی. من عرض سلام دارم خدمت شما. آقای دکتر آرایی صدای بنده رو دارین؟
بله بله، من هم عرض سلام و ادب و احترام
خیلی خوش آمدین جناب آقای دکتر وحید آرایی، دبیر اولین کنفرانس ملی حکمرانی هوشمند هستن. آقای دکتر، ما راجع به تبیین حکمرانی هوشمند داریم در برنامه امروز صحبت میکنیم. ممنون میشم که شما هم یک درآمد یک دقیقه بر موضوع برنامه داشته باشی.
بله، من هم تشکر عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمی که این برنامه رو دارن میشنون. اولین کنفرانس ملی اوکراینی هوشمند انشاءالله در هفته اسفند ماه برگزار خواهد شد. ما محورهایی که در ارتباط با این کنفرانس لحاظ کردیم مبتنی بر نظام مسائل و موضوعات اولویتدار کشور هست که شامل حکمرانی عمومی، دولت و نظام اداری هوشمند، حکمرانی داده و هوش مصنوعی، حکمرانی هوشمند شهری و توسعه پایدار، حکمرانی اقتصاد دانش بنیان و بودجه ریزی هوشمند، حکمرانی هوشمند بازار و کسب و کار دیجیتال، حکمرانی صنایع هوشمند و تحول دیجیتال صنعتی، حکمرانی علم، فناوری و نوآوری و آزمایشگاه حکمرانی و سیاست گذاری است. یعنی مبتنی بر این محورهایی که در کنفرانس دیده شد. الحمدلله با استقبال خوب هم اساتید، پژوهشگران و دستگاه‌های اجرایی در واقع مواجه شد. ما امروز بیش از 305 مقاله مرتبط با محورهای کنفرانس در واقع به دبیرخانه کنفرانس ارسال شد و با توجه به در واقع این پذیرشی که وجود داشت و تقاضایی که شد تا 30 بهمن ماه در واقع این رو تمدید کردیم و دوستان می توانن مقالات رو ارسال کنن، یعنی به مدت 10 روز تمدید شد. ببینید یکی از کارهای خوبی که در این کنفرانس در واقع داره انجام میشه پنل‌های تخصصی است که ما از 1-2 ماه گذشته شروع کردیم و تا روز کنفرانس ادامه خواهد داشت. این پنل‌های تخصصی ارتباط بین علم و صنعت، ارتباط بین دانشگاه و نظام اجرایی رو داره برقرار میکنه.
بله.
و طبیعتاً همونطور که در برنامه هفتم پیشرفت هم تأکید شده، موضوع توسعه دولت هوشمند جزو تکالیف دستگاه اجرایی است و طبیعتاً اولین کنفرانس ملی اوکراینی هوشمند این در واقع اراده رو داره که در کنار حکمرانان و سیاستگزاران کشور در موضوعاتی که مربوط به بحث‌های اوکراینی هوشمند است در عرصه‌های مختلف انشالله کمک کنه و خروجی این کنفرانس بشود یک خروجی که مبتنی بر گزارش سیاستی و مدیریتی باشه برای دستگاه‌های اجرایی که در این راستا بتوانن تکالیف خودشون رو عمل کنن، احیانا چالش‌هایی که باش مواجه هستن رو مبتنی بر راه‌حل‌های سیاستی انشالله انجام بدن.
بله، خیلی هم عالی انشالله. آقای دکتر، شما تأثیرات و نقش حکمرانی هوشمند در اشاعه فرهنگ انقلاب اسلامی رو چگونه می‌بینی؟
ببینید، حالا تبریکم عرض میکنم ایام دهه فجر انقلاب اسلامی.
همچنین خیلی متشکر از شما.
الحمدلله دستاوردهای بسیار خوبی در واقع نظام اسلامی بعد از انقلاب داشته، با همه محظورات و محدودیت هایی که به ویژه در عرصه بین‌المللی مواجه شد. امروز ما در حوزه پیشرفت های علمی و فناوری کشور، حالا به ویژه در حوزه هوش مصنوعی، به ویژه در حوزه هایی که مبتنی بر استفاده از داده و فناوری است در نظام سیاست گذاری و تصمیم گیری، کارها و اقدامات خیلی خوبی انجام شد. بالاخره اگر نگاه ما این هست که در واقع انقلاب اسلامی باید در ارتباط با نظام مسائل، نیازهای جامعه، خدمات گسترده ارائه بده، طبیعتاً بحث استفاده از فناوری در ارتباط با تصمیم گیری ها برای اینکه تسهیلگری کنه دولت برای ارائه خدمات رسانی به مردم و برای اینکه این سرمایه اجتماعی و این رضایت عمومی را ارتقا بده، حتما این کنفرانس میتونه در خدمت به کشور، نظام و انقلاب مبتنی بر منویات و دغدغه های مقام معظم رهبری، مبتنی بر اسناد بالادستی می کشور، مبتنی بر سیاست هایی که دولت چهاردهم در قالب در واقع اسناد بالادستی کشور داره دنبال میکنه، انشالله حتما مفید خواهد بود و این ارتباط بین دانشگاه و صنعت که جزء راهبردهای در واقع ما هست، با این کنفرانس انشالله حداقل بستری برای این موضوع فراهم بشه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. با توجه به اینکه میدونم که برگزاری کنفرانس ملی مشغله بسیار زیادی داره و الان شما درگیر این کنفرانس هستید، براتون آرزوی موفقیت دارم و از حضور شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خداحافظ شما باشه.
خیلی ممنون از اینکه با ما همراه هستین. دقایقی رو بریم استراحت کنیم و برگردیم.
گوشکن به صدای قلب ایران، گوشکن در بهاری ترین روز سال سرود رویش گل را سر می دهیم و در گلبارانی از نور و حماسه عشق را به تصویر می کشیم.
از مشرق جان خورشید تو سر شوق تو دل در سینه بلرز ایران، صد جان به طلب یک جان به چرز ایران.
به زودی بار دیگر شمال و جنوب و شرق و غرب کشور مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
با غیرت خودمون وایستادیم پای این آرمان ها.
بعد از انقلاب به دنیا اومدیم، هنوزم پای انقلاب مردم دمشون گرم هستن.
هیچ موقع سهمه رو خالی نمی کنیم و همچنان پای انقلاب اون هست.
ما روز به روز داریم پیشرفت می کنیم، مرحله به مرحله داریم پیشرفت می کنیم. همه جهان داره می بینه پیشرفت ایران، اینا به خاطر همین جوان هاست.
در آمریکا
پروانوار گرد وطن می گردیم و با بیعتی دوباره با آرمانهای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و تجدید میثاق با مقام معظم رهبری، ندای ایران ایران سر می دهیم.
دشمنان در هر سالی از سالها نگاهشون به روز 22 بهمن است، می خوان ببینن که آیا حرکت مردم در جهت اسلام و انقلاب با همون قوت و قدرت هست یا نه.
با من بیا، وقت حماسه سازی است. ایران در انتظار ایمان و وحدت ماست.
وعده ما 22 بهمن ماه همگی با هم با وحدت کلمه در خیابانهای تهران و ایران یک صدا این پیروزی را جشن خواهیم گرفت و بار دیگر به ندای رهبرمان لبیک خواهیم گفت.
هشتگ کلیک.
درود بر همه همراهان و شنوندگان خوب برنامه هشتگ گفتگو، سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را همراهی میکنید. فاطمه حسن‌پور هستم با تازه ترین اخبار فناوری و اطلاعات. امروز هم در خدمت شما بزرگواران هستم. عرض ادب و احترام دارم خدمت کارشناس مجری خوبمون، همکاران خوبم و همه کارشناسان محترمی که امروز در برنامه ما را همراهی میکنن. خب صحبت از حکمرانی هوشمند، خانم دکتر وصالی مستظر هستید که در کشور ما هم حکمرانی هوشمند و استفاده از هوش مصنوعی با هدف پیوستن به 10 کشور برتر جهان در حوزه فناوری در واقع پیگیری میشه. ایجاد پنجره ملی خدمات دولت هوشمند هم در همین راستا از جمله اقداماتیه که برای تسهیل اون ارتباط دو سویه مردم و دولت مردان در واقع پیریزی شده و دنبال میشه که خیلی هم با قوت داره ادامه پیدا میکنه و طبق آخرین آمار رسمی که اعلام شده بالغ بر 77% خدمات دولتی از طریق این پنجره در حال ارزش شدنه و 57 میلیون ایرانی به خدمات مورد نیاز خودشون از طریق این پنجره دسترسی دارن. بر اساس آخرین آمار رسمی 14% از خدمات دستگاه‌های اجرایی الان هوشمندسازی شده و بیشترین مراجعین مربوط میشن به سامانه‌های وزارت آموزش و پرورش که 16 میلیون